أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عرب فرمود که بل وجوب اخراج الصوم و الصلاه من الواجبات البدنیت ایضا من الاصل لا یخلو عن قوته. واجبات مالیه طبق نظر مشهور از اصل ترک خارج میشه، مثل کفارات. کسی برش واجب بود اطعام 60 فقیر، یا صوم برش واجب بود اطعام 60 فقیر، این میشه کفاره که واجب مالی هست. اما صوم 60 یوما اون کفاره است که واجب بدنی است. مشهور نسبت به واجب مالی گفتن اگر طرف فوت بکنه وصیت هم نکنه، باید از اصل ترکش خارج کنن و این واجب مالی را ادا کنن. صاحب عروه فرموده واجب بدنی هم خالی از قوت نیست که بگیم که از اصل ترک خارج میشه، ولو اون مرحوم وصیت نکرده بوده. حالا کفاره صوم 60 یوما باشه، خود نماز، خود روزه، خب اینها وصیت هم نکنه 20 سال روزه بگردنشه، 20 سال نماز بگردنشه، باید از اصل ترکش خارج کنن، صوم استیجاری براش بگیرن، نماز استیجاری بگیرن. این ظاهرا موافق با نظر مشهور نیست. حالا دلیل چیه؟ دلیلی که این آقایونی که میگن مطلق واجبات ولو واجبات بدنیه باید از ترکه خارج بشه، اینه که میخوان بگن این مصداق دینه. قرآن که میگه ارث بعد از دین هست، بلکه وصیت هم بعد از دینه. اولین چیزی که خارج میشه از ترکه میت بعد از پول کفن دین اوست. این دین شامل دین الله میشه. دین الله هم یک مصداقش همین واجباتی است که بر عهده این مرحوم بود و انجام نداد و بعد از مرگش میشود از طرف او انجام داد. بعد میگن مؤید این که این واجبات بدنی دینه روایتی است که ابن طاووس در کتاب غیاث و سلطان الورا الی سکان الثرا صفحه 11 نقل میکنه، میگه مارواه و حریز، اسناد جزمی میده به حریز، ولذا سندش یک مقدار محکمتر از مواردی است که بگه روی عن حریز، چون احتمال اینکه کتاب حریز نزد ایشان بوده زیاد هست. ایشان در طریق اجازه علما بوده به کتب اصحاب. ما رواه و حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قلت له رجل علیه دین من صلات قام یقضیه فخاف ان یدرکه الصبح ولم یصلی صلات لیلتی تلک قال یؤخر القضا و یصلی صلات لیلتی تلک. وسائل جلد 4 صفحه 286 همینو نقل کرده که تعبیر شده از قضاء نماز به دین. خب حالا ممکنه کسی سند این روایت رو تصحیح کنه، بگه کتاب حریز کتاب حدیث فستلات ظاهراً در دست ابن طاووس بوده، ولی اشکال دلالی رو نمیشه جواب داد. خب سائل زرار است، آمده تعبیر کرده که آقا یک شخصی بدهکاری داره به نماز، این نماز قضا به عهده‌شه. امام هم جواب داده که خب این کسی که فرض میکنید، میگید رجلون علیه دینون من صلاتن قام یغزی فخافن یدرکه و صبح ولم یسل صلات لیلته تل، امام فرمود یؤخر القضا، قضا نماز را تأخیر بیندازد و فعلا نماز شب بخواند. حالا امام تأیید میکنه نظر زراره را که این دین است، و زراره استعمال کرد لفظ دین را، نخواست که حکم شرعی دین رو بار کنه و نماز قضا. یک استعمالی کرد زراره، خب علیه دین من صلاته، در مقام تشریع هم نبود که بگه احکام دین را دارد، از جمله اینکه استثناء می شود از ارث، این حرفا در این روایت مطرح نیست. پس این شاهد درست نیست. شاهد دوم روایت حماد ابن عیسی است که در من لا یحضر الفقیه نقل میکنه به اسنادش از سلیمان ابن داوود منقری از حماد ابن عیسی که از امام صادق علیه السلام که یکی از وصایای لقمان به فرزندش بود، یا بنی اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واستره منها فإنها دینون. خب این رو مرحوم کلینی هم نقل کرده در جلد 15 کافی تبع دارالحدیث صفحه 769، محاسن برقی هم داره جلد 2 صفحه 375. خب اولا این سندش ضعیف، چون که در سند به سلیمان ابن داوود منقری قاسم ابن محمد اصفهانی است، المعروف به کاسولا، و تعبیری که راجع به ایشان است که ولیس بذالک المرضی، لیس بذالک المرضی یعنی همچین هم مقبول نبود این شخص. پس سند ضعیف.
استعمالات در لسان اصحاب کاشف از اینه که اینا دین بوده دیگه، بعد کل دین.
حالا عرض میکنم، حالا حضرت لقمان به فرزندش که نصیحت میکرد تعبیر کرد از نماز، اونم نماز ادا، به دین. معلوم میشه که در اسلام هم این دین است. امام صادق علیه السلام هم که نقل کردن ظاهر در این است که میخوان تأیید کنن که احکام دین وارد میشه بر این نماز. یک بیان عرفیه که بابا شما بدهکاری به نماز، زود نماز تو بخون، خودتو رو راحت کن. یه بیان عرفیه آقا، اتفاقا کلام حضرت لقمان هم ظهور نداره در اینکه احکام دین مالی بار میشه برش، که من بعد وصیت موسی بها او دینه. تا چه برسه که بیاییم بگیم ظاهر نقل امام هم تأیید این مطلب هست. و اساسا ما یک لفظ دین رو اندل اطلاق یک معنایی میکنیم، اونو باید ببینیم، نه اینکه حالا بگن نماز رو اول وقت بخون، شما دینیست به عهدت، قرینه داره. آقا انصراف من بعد وصیت یوسی بها او دین، دین مالیست. هر کجا بگن ما به ایشان بدهکاریم، یعنی حق به گردن ما دارد، که ظهور نداره در دین مالی. اونی که در آیه شریف است دین مالی است، ظهورش اینه. من به فلانی بدهکارم اندل اطلاق یعنی دین مالی، و لذا میره دادگاه میگه ایشون گفت که من به فلانی بدهکارم. حالا به خدا بدهکارم قرینه داره، اما بیایید بگید من به فلانی بدهکارم، بعد بیایید بگید من مقصودم این بود که خیلی حق به گردن من داره، اینقدر منو نصیحت کرده، به من مشورت خوب داده که خلاصه حق به گردن من داره، من بدهکارم به او. خب اون خلاف ظاهره. اطلاق دین بدون قرینه ظاهر است در دین مالی، اما گاهی با قرینه استعمال ممکنه بشه در مطلق اشتغال ذمه. ما باید ظهور اطلاقی لفظ دین رو حساب کنیم. انصافا ظهور اطلاقی لفظ دین که در آیه من بعد وصیت یوصی بها او دینن ظهور در اون داره، دیون مالیست. و از اینجا معلوم شد که اون روایتی که صدوق در معان الاخبار صفحه 42 نقل میکنه که سند ضعیف، البته از اسبغ ابن نباته از محمد ابن حنفیه که در شب معراج خطاب شد به پیامبر، که بعد از که پیامبر فرمود حی علی الصلاه خطاب شد از طرف خداوند متعال که فرضتها علی عبادی و جعلتها لی دینا. جواب اینم معلوم میشه. اولا شاید باشه و جعلتها لی دینا، این نماز دین من است، از صلاتو عمود الدین. حالا برفرض باشه و جعلتها لی دینا، من طلبکارم از مردم، باز همون عرض ما میاد که آقا با قرینه استعمال میشه دین در این مورد نماز، این چه ربطی به ظهور اطلاقی دین داره که انصراف داره به دین مالی؟ بله، صاحب عروه اشاره میکنه به روایت خثعمیه، چون صاحب عروه میگه که ان دین الله احق قبل قضا، این از روایت خثعمیه گرفته شده که نماز دین خداست و دین الله احق قبل قضا. ممکنه بگن آقا ما قبول میکنیم لفظ دین انصرافش به دین مالی است، اما این روایت خثعمیه حجت رو تمام کرده، تنزیل کرده نماز را به منزله دین مالی. روایت خثعمیه که اصلش در کتب عامه هست، که در سنن نسائی یا نسائی جلد 5 صفحه 118 داره که خثعمیه آمد خدمت پیغمبر، خانمی بود گفت که ان ابي ادرك فريضه الحج زمنا لا يستطيع ان يحج ان حجشت ان ينفعه ذلك، فقال لها ارايت لو كان على ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفع ذلك، قالت نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. حالا در سنن هست که فدين الله حق، مهم نیست. خب میگیم آقا اولا این که سند نداره، ثانیا این در مورد حج، ما در حج قبول داریم حج دینه، تنزیل شده حجت الاسلام منزله دین، در روایات هم داریم از اصل ترکم خارج میشه، اگر در حج روایت نداشتیم اونجا هم قبول نمی کردیم، روایت داریم. سالسن برفرض اصلا راجب نماز آمده بود که دین الله حق بالقضا، اون راجب قضا میگه، نمیخواد بگه که احکام دین بار میشه بر آن. دین الله احق بالقضا، اما دین الله که استعمال مجازی است، این احق بالاستثناء من الارث توش نیامده این مطلب. خلاصه به نظر ما هیچ دلیلی بر این نداریم که واجبات بدنیه از اصل ترکه خارج میشه، چون عرفن دین انصراف داره به دین مالی و هیچ دلیلی بر تنزیل قضایی که واجب بود بر این مرحوم از نماز و روزه منزله دین مالی ما نداریم.
استدلال صاحب بود که اولویت اصلا آیه صریح در دین مالی هم باشه که دین الله اولویت
از روایت خصعمیه استفاده میخواد بشه. اولا روایت خصعمیه راجع به حجه، حج رو ما قبول داریم دین الله، ولی از اصل ترک خارج میشه، نصوص بر اون هست. وانگهی بر فرضم راجع به نماز قضا بگن این میت بدهکار است به خدا، مگه هر بدهکاری تنزیل شده منزله دین مالی؟ از کنم انصراف من بعد وصیت یوصی بها او دین، و اینکه اول ما یخرج من ترکت الرجل الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الارث، این ظاهرش دین مالی است. و وقتی که نگفتن نماز قضا تنزیل شده منزله دین مالی، صرفا در برخی از روایات تعبیر دین از او شد، که اونم عرض کردیم هیچ دلیل واضحی نبود که امام بفرماید که از قضا و صلات دینون، چون زراره در تعبیرش بود، یا موارد دیگر تعبیر حضرت لقمان بود که فإنها دینون، در ظهور در تنزیل نداشت. ما دلیل نداریم که تنزیل شده قضاء نماز که بر میت واجب بود منزلت دین مالی که استثناء میشه از ترکه، ولذا به نظر ما حتی اگر ما مثل مشهور از جمله های بروجردی امام دیون مالیه رو، واجبات مالیه رو، دیون بنای اون بدهکاری به مردم یا بدهکاری به خمس و زکات که مسلم خارج میشه از اصل ترکه، واجبات مالیه رو مثل کفاره اطعام ستین و مسکینان قبول کنیم که این از اصل ترکه خارج میشه، برفرض قبول کنیم، اما در واجبات بدنی قبول نمی کنیم، ولذا امام آقای بروجردی هم در واجبات بدنیه قبول نکردن نظر صاحب البلاغه. آقای سیستانی تو این تعلیقه عروه یه تعبیری دارن، حتی راجع به کفارات نذور گفتن ما معتقدیم که اینها از اصل ترکه خارج نمیشه، بلکه از ثلث خارج میشه به شرط وصیت میت البته. ولی در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 346 و همینطور در رساله جامع نوشتن الواجبات المالیه کالخمس و الزکات و الکفارات تخرج من الاصل. حالا دیگه اون عبارتی که در تعلیق عروه هست که خود ایشون نوشته اینه که کفارات هم از اصل ترکه خارج نمیشه، و هر حال درستم هم همینه، وجهی نداره ما بگیم کفارات که یک تکلیف هن، ولو تکلیف مالی هن، اینا از اصل ترکه خارج میشه، دلیل نداریم. نه دین مقید، دین با قرینه، نه دین ما مثل ماه مضاف مثل ذهب مضاف. الان به نفت میگن طلای چی؟ سیاه. الان میگن، یا قدیم میگفتن، میگفتن یه زمانی طلای سیاه، الان به پلاتین میگن طلای سفید با قرینه. ولی اگه طلا با به قول مطلق اطلاق بشه بر پلاتین که نمیشه آن را پوشید. طلا چه سفید چه زرد، اگه طلاست به قول مطلق حرام لبس اون بر رجال، ولی پلاتین طلای به قول مطلق نیست، با قید میگن طلا. اینجا هم همینطوره، به قول مطلق نمیگن. همینجوری بیاد بگه من بدهکارم، یکی میاد میگه آقا حالت چطور، میگه دعا کن خیلی بدهکارم، میگه چطور، میگه والا 10 سال نماز قضا 10 سال روزه، میگه بابا نه همون زنده آقا فرض اینه آقا چه فرق میکنه، همون مرحوم پدر مرحومش، میگه دعا کن براش طلب مغفرت کن خیلی بدهکاره. آقا قرینه اگر باشه بله، ولی قرینه نباشه انصراف داره دین به دین مالی. خب مسئله 4، اذا علم یا بل علم ان علیه شیئا من الواجبات المذکوره وجب اخراج من الترکه و ان لم یوسبه. خب دیگه باز تاکید میکنه ساوروه که واجبات چه مالیه چه بدنیه، وصیت هم نکنه از اصل ترکه خارج میشه. اینو دو مرتبه تو مسئله 4 میگه که کاملا به مغزمون فرو بره. عرض میکنم داره تأکید میکنه برای اینکه اینا از اصل ترکه خارج میشه دیگه. و ظاهر و ان اخباره او به کونه ها علی یکفی فی وجوب الاخراج من ترکه. خب اگر خود اون مرحوم قبل از فوتش بگه که من 10 سال نماز به عهدمه 10 سال روزه به عهدمه، این حجت، یه وقت علم پیدا میکنن ورسه به صدق او، حرفی نیست، یه وقت علم پیدا نمی کنن. آقا من کاری به اون جهت ندارم، معلومه خود مرحوم نیست، ولی من گفتم خود مرحومه، من میگم داره تأکید میکنه که از اصل ترک خارج میشه مطلق واجبات ولو واجبات بدنیه. خب اجازه بفرمایید. بعد میگه که اخبار میت هم حجته، این آقا قبل از فوتش گفت من بدهکارم به 10 سال نماز 10 سال روزه، این حجته بر ورثه و وصی هست. خب دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ بگید اقرار. کدوم اقرار؟ اینکه به ضرر ورثه است. اگر کسی بگوید که من نماز قضا به گردنم هست، روزه قضا به گردنم هست، خب این اقرار علن نفس نیست، این در حقیقت ادعایی است علی الولد الاکبر.
در زمان اقرار که به ضرر خود فرده،
نه به ضرر چه ضرری؟ من اقرار میکنم 10 سال به نماز قضا دارم، کسی میتونه بیاد یقه منو بگیره به تو اقرار کردی 10 سال نماز قضا به گردنته؟ خب من اقرار کردم، به شما چه ربطی داره؟ یه وقت اقرار میکنی به دین، یه ولی هست میاد، حالا یا خود اون طلبکار یا حاکم شهر که میگه تو بدهکاری به خمس و زکات، میاد مطالبه میکنه، یا من میگم بدهکارم به 10 سال نماز قضا 10 سال روزه قضا، این که اقرار نیست که. آقا اقرار اونیست که به نفع کسی ما حرفی بزنیم که او بتونه ما را مؤاخذه کنه با او. خب من بیام بگم من نماز صبح امروزمو نخوندم، این اقرار به چیه؟ کی میتونه بیاد یقه منو بچسبه بریم دادگاه؟ تو گفتی من نماز صبحمو نخوندم، خب من نماز صبحمو نخوندم به تو چه ربطی داره؟ اقرار اینه که من چیزی بگم علیه خودم،
که دیگران بر اساس اون چه که علیه خودم گفتم بیان منو الزام بکنن. این بخشی از اینها علیه ولد اکبره که ولد اکبر من دارم میگم 10 سال روزه قضا دارم 10 سال نماز قضا پس واجب است بخوانی. خب بخشیش هم علیه همه ورثه است.
خودش نبوده چجوری علیه ولد اکبر شده؟ نماز چجوری علیه ولد اکبر شده؟
شما آقا
خودش هم نبوده.
آقا مراد از اقرار اینه که آدم یه حرفی بزنه که دیگران حقی بر او پیدا کنن و الا بگه من آدم بدیم، بگم خودش اقرار کرد که آدم بدیم، این که اقرار نیست. اقراری که اندل اقلا حجته اینه که اعتراف کنی به یک امری که موضوع حق الغیر است. خب حالا اجازه بفرمایید. ولذا کسی که بگه 10 سال نماز قضا دارم ولد اکبر باید بخونی، این ادعای علن ولد اکبره که اقرار علن نفس نیست. پس اولا اینها مصداق اقرار نیست. این ما یه لحظه اجازه بفرمایید. اقراری را که اگر اطلاقی داشته باشیم در دلیل نفوذش، حالا اطلاقش رو باید پیدا کنیم، فعلا بحث صغروی میکنیم، اقراری که موضوع است برای اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که سیره عقلایی است، اون اقراری است که دارم اعتراف میکنم به ثبوت حقی یا ثبوت موضوعی که موضوع حق است برای دیگران، که دیگران میتونن بر اساس اون اقرار من منو الزام کنن به دفع اون حق. و اینجا اینطور نیست. این از جهت صغروی. از جهت کبروی ما ممکنه بگیم دلیل لفظی نداریم بر حجیت اقرار. این بحث کبروی است باید دنبال کنیم. نکته این که این رو دنبال میکنیم اینه که گاهی شخص مقر متهمه، پس سیر بحث رو عرض کنم. اشکال اول اینه که اخبار از ثبوت واجبات بدنیه، این یه وقت وصیت میکنی که از ثلث خارج بشه، حرفی نیست، وصیت حقت ارجو وصیت میکنی، یه وقت نه میخواد این باقت نظر از وصیت الزام آور باشه برای ورثه یا بر ولد اکبر، این اقرار به حقی نیست بر علیه خودش، این اخبار است از موضوع تکلیف ولد اکبر، این که اقرار نیست. این نکته رو داشته باشید. اما این بحث صغروی، اما بحث کبروی، حالا اصلا بگیم اقرار، اصلا طرف آمده در مرض موتش میگه من 1 میلیارد به زید بدهکارم، آیا دلیل بر حجیت این اقرار اطلاق دارد یا نه؟ مواردی این اقرار حجت است که شخص متهم نباشد. اجازه بفرمایید. برخی از فقها گفتن اقرار مقر مشروط است به اینکه متهم نباشد. حالا این بحث مهمیه. برخی در خصوص مرض موت گفتن در مرض موت اگر شخص اقرار کنه به اینکه من بدهکارم یقبل قوله، چون این اقرار است به ثبوت حقی بر علیه خود او، ولکن مادامی یقبل قوله که متهم نباشد به اینکه میخواهد زیان بزند به ورثه یا نفعی به اون مقرر الله برساند، اگر متهم باشد این اقرارش مسمونی است. از جمله کسانی که این رو قائلن آیه سیستانی است، می‌فرمایند که مادامی اقرار مقر مقبول است که متهم نباشد. البته ایشون در خصوص مریض به مرض موت گفتن، ولی بعضی ها مطلق گفتن. مثلا آیه حکیم در حاشیه و در همین جا فهمیده ازالم یکن متهم، مرحوم آسد عبدالهادی شیرازی فهمیده مالم یتهم بالازرار علل ورثه و الا فالاهوتو ذلک معرض الورثه. آیه سیستانی میگن اقرار متهم در مرض موت به مقدار ثلث نافذه، به مقدار ثلث نافذه، مازاده بر ثلث نافذ نیست. منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 386 ينفذ اقرار المريض كالصحيح الا اذا كان في مرض الموت مع التهمه فلا ينفذ اقراره في ما زاد على الثلث. آی خوی در منهاج الصالحین در کتاب الاقرار مطلقا فرموده که اقرار مریض در مرض موت به دین معتبره، نفرموده ما لم یکن متهما. خب این بحث مهمیه. اگر دلیلی ما نداشتیم بر حجیت اقرار مگر سیره عقلائیه، انصافا هر متهمی ولو در غیر مرض موت، هر متهم اگر شواهد عرفی باشد که این در اقرارش یک هدفی را دنبال می کند، قولش مسموع نیست. اندل اغلا پدریست می آید می گوید من قاتل فرزندم هستم، اما متهمه که می خواد برادر کوچکتر را که او قاتل است او را تبرئه کند، بگه من اقرار می کنم من قاتلم و پدر قصاص نمی شود، دیه می دهند. خب دیم ممکنه اون کسی که وارث دیه است ببخشد، آخرش این است که دیه می دهند، قصاصی در کار نیست. میاد پدر اقرار می کنه من قاتلم فرزندم هستم، متهمه، نه اینکه صرفا احتمال میدیم که او دروغ بگوید، نه، شواهدی است که موجب ریب و سوء ظن میشه. عند العقلا این اقرار مسموع نیست. اگر در یک موردی هم اقرار کنه شخص به دین و متهم باشه، شواهدی باشد که این موجب ریب و سوء ظن بشه که این داره اقرار میکنه به دین، تا بعدن از ترکش ورثه سهمی نبرند. اتفاقا در یه روایتی خدمت امام علیه السلام عرض کرد که یک شخصی بود میخواست وصیت کنه به دیگری به کل اموالش، بهش گفتن که اینجوری فایده نداره، وقت فقط ثلث میرسه به او، تو بیا اعتراف کن به بدهکاری به او و به اینکه این خانه مال اوست، این زمین مال اوست، تا به عنوان اینکه ملک اوست به او پرداخت بشه. خب اگر متهم باشه شخص مقر در سیر و قلائیه ثابت نیست حجیت اقرار او، ولیکن گفته میشه که ما اطلاق لفظی داریم در حجیت اقرار. حالا یه جایی ثابت نیست عقلا اقرار متهم رو حجت بدونن، اما اطلاق لفظی اگه داشته باشیم به اطلاق لفظی رجوع میکنیم. کدوم اطلاق لفظی؟ ممکنه یکی بگه اقرار العقلا علی انفسهم جائز، میگن این روایت نبوی مرسله است و اصلا مستند روایی آن مشخص نیست، در کتب عامه آمده، فقهای ما مطرح کردن، حالا از باب اینکه مطابق با ارتکاز عقلا بوده شاید مطرح کردن، ولی این رو در وسائل جلد 23 صفحه 184 نقل میکنه، میگه روا جماعتون من علمائنا فی کتب الاستدلال عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال اقرار العقلا علی انفسهم جائز. پس به این نمیشه استدلال کرد. یک روایتی هست اون سندش خوبه وسائل جلد 27 صفحه 378 صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام ولا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. حالا اجازه بفرمایید علا غیر
هر جا اتهام هست علا غیر هم هست.
اتهام هم نباشه اینطور که شما میگید علا غیره.
هر جا
اتهام هم نباشه شما میگید علا غیره. یه حرفا چیه؟ پس اگه متهم هم نیست پس هر کس اقرار کنه من قاتلم داره نفی میکنه حق قصاص اون اولیاء دم را نسبت به دیگران. چه حرفیه؟ اگر متهم باشد این پدر یا غیر پدر، گاهی طرف سوء ظن میگه پول بهش دادن، همین کارا رو میکنن، خیلی پیچیده است، پول میدن به یکی میگن بیا ما خرجی مدت زندانت هم میدیم، وکیلای قوی هم میگیریم برات، برو اعتراف کن من قاتلم، هم پول بهت میدیم هم خرجی زن و بچه تو میدیم، هم تلاش میکنیم آزادت میکنیم از زندان. این بنده خدا هم که تا حالا همچون پولایی ندیده میره اعتراف میکنه. خب قاضی میبینه این سوء ظن بهش هست، این شواهد نشون میده این داره اعتراف میکنه بر اساس این که تطمیع شده. حالا ما ببینیم بحث کلی میکنه. خب بحث کبروی رسیدیم. خب این ولا اقبل و شهادت الفاسق الا على نفسه گفته میشه اطلاق داره، یعنی اقبل و شهادت الفاسق على نفسه، یعنی شهادت فاسق یعنی اقرار دیگه، یعنی اقرار فاسق بر علیه خودش مسموعه ولو متهم باشه. خب حالا یک اشکال اینه که گفته میشه که عقد مستثنا این اطلاق نداره. برخی این اشکال رو در مشابه این تعبیر مطرح میکنن، لا آکل من الطعام الا ما کان مالها اطلاق نداره که کل ما کان مالها فآکله. غذای بی نمک براش آوردن، میگه من نمیخورم غذا را مگر با نمک باشه. آیا معنیش اینه که هر غذای با نمکی میخورم؟ خیارشور آورده جلوش گذاشته او را هم نمیخوره. میگه چرا نمیخوری؟ میگه بابا من گفتم لا آکل من الطعام الا ما کان مالا، دیگه معنیش اینه کل ما کان مالا فآکله. خب هر سبت فیلمه گفته میشه که عقد مستثنا اطلاق نداره. این میخواد بگه لا اقبل و شهادت الفاسق الا على نفسه، یعنی با همون ضوابطی که اقرار مسموع است. این یک اشکال. اشکال دوم رو هم عرض کنم، گفته میشه هرچند اطلاق لفظی هم داشته باشه این کلام، اما ارتکاز عقلا که منشأ حجیت اقراره، چون در خصوص جاییست که مقر متهم نباشه انصراف پیدا میکنه این خطاب لفظی به امضاء همون بناء عقلا. خب این وجه اول رو که ما قبول نداریم. ما در بحث عام گفتیم عقد مستثنا هم اطلاق داره، لا تکرم من العلماء الا من کان عادلا. آقای عادلی را که خب حالا یه مشکل دیگه ای داره او را اکرام میکنه، بعد مولا میگه چرا اکرامش کردی؟ میگه خودت گفتی لا تکرم من العلماء الا من کان عادلا. خب اینم عادل بود، نگفتی یه قیدی نزدی که ما بگیم این آقا خارج است از اون قید. احتجاج میکنن. حالا اون لا کلو من التعام الا ما کان مالا اون ظهورش در شرطیته، هر جا ظهور خطاب در شرطیته یک مطلبی اون انصراف داره بگه که فقط همین شرط رو مخواد بگه، نمیخواد بگه شرط کافی است، مخواد بگه شرط لازم است. شرط لازم قضایی که من میخوانم اینه که شور ماله باشه، نه اینکه شرط کافی است. ادله ارشاد به شرطیت ظهورش در اینه که این شرط لازمه نه شرط کافی، فرق میکنه با موارد دیگر. و اما اون اشکال دوم اشکال قوی هست، در خصوص اقرار در مرض موت هم روایاتی داریم که مفاد این روایات اینه که باید مقر متهم نباشه و الا یؤخذ من ثلثه. انشاءالله این رو فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.